من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتحديد أن يقال إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض، ولذا يسقط به الأمر. بحث در واجب تخییری بود و این که نحوه تعلق وجود در واجبات تخییریه به چه کیفیتی است. ایشون تقریبا چهار احتمال و چهار قول در اینجا بیان کردن. حالا می فرمایم تحقیق در این مسئله این است که ما باید در نظر بگیریم که مولایی که امر می کند به احد شیئین یا به احد الاشیاء، این به چه ملاکیه، چه جهتی دارد که امر را متوجه احد الشیئین او الاشیاء می کنه. در واجبات تعیینیه خب مطلب روشنه، وقتی که امر را متعلق به صلات می کند برای این است که در صلات یک غرض لازم و تحصیله و تا مادامی که صلات برق و پیدا نکنه این غرض حاصل نمی شود. اگر کسی به جای نماز روزه بگیرد، روزه نمی تواند غرض صلات رو تأمین بکند. این تنها خود صلاته که غرض صلاتی رو تحصیل و تأمین واجبات تعیینی که مطلب روشن، اما در واجبات تمییریه که مولا امر را متوجه احد الشیئین مثلا می کند، اینجا باید ما ملاک رو در نظر بگیریم، ببینیم به چه ملاکی امر به احد الشیئین متعلق شده. دو احتمال در اینجا هست که این دو تا احتمال نتیجه شون با هم فرق می کنن. احتمال اول این است که علت این که مولا امر را متوجه احد الشیئین می کند این است که مولا یک دونه غرض داره، یک دونه مصلحت لازم و تحصیل منظور مولاست، منتها میبینه که این مصلحت و غرض رو این دو شیء هر دو تأمین میکنن. هم شیء اول این غرض رو تأمین میکنه، هم شیء دوم این غرض رو تأمین میکنه. مثل واجبات تعیینیه نیست که تنها خود همون شیء واحد واجب مؤثر در حصول غرضه، اینجا یک غرض لازم و تفصیلی هست، لکن برای رسیدن به این غرض راه‌های مختلفه. هم این شیء اول این غرض رو تأمین می‌کند، هم شیء دوم تأمین می‌کنه، هم شیء سوم اگر تغییر بین سه شیء باشد تأمین می کند. این یک احتمال در واجبات تغییریه. احتمال دوم این است که بگیم در همین واجبات تحریری هم افراز متعدده در کار هر شیئی یک قرض لازم و تقصیل برش ترتب پیدا می کنن. این طور نیست که تمام این واجبات تخییری و اطرافش در یک قرض مؤثر باشن. هر کدوم قرض مخصوص منحصر به خودش چه لازم و تقصیله برش ترتب پیدا می کنن. خب ممکنه شما سوال کنید که اگر اقراض متعدده لازم و تقصیر در کاره، پس انسان باید همه اطراف واجب تقییری رو اتیان بکنه. میگیم هان علت این که به صورت واجب تقییری این مطلب بیان شده، علتش اینه که این اقراض متعدده امکان اجتماع نداره. اگر یکیشون در خارج تحقق پیدا کرد، دیگری نمیشود محقق بشود. اجتماع این اقراض متعدده امکان نداره. مثل باب صلات و صوم نیست. صلات یک قرض منحصره به خودش داره، صوم یک قرض دیگری داره و این دو قرض هر دو در خارج میتواند جمع بشود، هم نماز بخوانه برای قرض صلاتی، هم روزه بگیرد برای قرض صیام. در واجبات تخییریه این طور نیست. اقراض متعدد همش هم لازم و تحصیله، لیکن مصیبت اینها این است که این اقراض با هم جمع نمی شود. اگر یکیشون در خارج تحقق پیدا کرد، دیگه دومی و سومی امکان تحقق نداره. لذا مولا مجبور می شود که یکی از اینها رو واجب بکند، وجوبش رو به نحو واجب تخییری بیان بکنه. پس در واجبات تخییری یک دو صورت تصور می شود. اگر صورت اول باشه که در صورت اول یک دونه قرض در کاره و هر طرفی و هر واجب تخییری این قرض رو تأمین می کند، اگر اینطور باشه ایشون می فرماید واقعش اینه که ما واجب تخییری دیگه نداریم، برای اینکه واجب تخییری تخییرش تخییر شرعیه، یعنی خود شارع ما رو مخیر بین این طرف و اون طرف کرده و در این صورت ما تخییر شرعی تصور نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر دو شیء در یک قرض مؤثر باشن، اگر دو علت در یک معلول مؤثر باشن، باید این دو علت یک قدر جامعی بینشون باشه که اون قدر جامع تأثیر در معلول بکند. امکان ندارد دو علتی که به تمام معنا مباین باشند و هیچ گونه قدر جامعی بین این دو علت تصور نشود، اینها تأثیر در یک معلول بکند. چرا؟ برای خاطر اینکه در فلسفه ثابت شده که الواحدو لا یکادو یصدرو الا من الواحد، معلول واحد باید علتش هم واحد باشه. نمی شود دو علت با وصف دو علت تأثیر در معلول بکنه و سرش هم اینه که ما بین علت و معلول یک سنخیت و ارتباطی در کاره. اون وقت چطور می شود این علت با معلول سنخیت داشته باشه، اون علت هم با معلول سنخیت داشته باشه، اما بین خود دو تا علت هیچ گونه سنخیت و ارتباطی در کار نباشد؟ پس اگر دو تا علت تأثیر در یک معلول کرد، شما باید کشف بکنید که دو تا علت مؤثر نیست، یک قدر جامعی بین این دو تا علت موجوده که این قدر جامع گاهی در ضمن علت اولیه تحقق پیدا میکنه، گاهی در ضمن علت ثانیه تحقق پیدا میکنه، و اون قدر جامع سنخیت با معلول داره و تأثیر در معلول می کند. اینجا هم همینطور، اگر در کفاره ماه رمضان از باب مثال دیدیم که شارع می فرماید اطعام 60 مسکینا و صیام 60 یوما و عتق رقبت مؤمنا، هر کدامش کافیه، اگر داخل در این فرض باشه باید بگوییم که بین این سه خصلت که ازش تعبیر به خصال کفاره می شود یک قدر جامعی موجوده که اون قدر جامع اون هدف کفاره را که مثلا عبارت از تخفیف عذاب و تخفیف گناه باشه اون هدف رو تحصیل می کند. خب اگر قدر جامع تأثیر در فرض و هدف بکنه، نتیجه اینطور گرفته می شود که واجب و متعلق تکلیف در حقیقت یک چیزه و او قدر جامعه. قدر جامع وجود داره برای اینکه قدر جامع تأثیر در قرض و مصلحت میکنه، و این مصادیق قدر جامع دیگه تخییرشون تخییر شرعی نیست، این تخییر عقلیه. مثل اینکه مولا میگه جنی به انسانه، شما مخیرید زید رو ببرید یا عمرو بکر و خالد رو به محضر مولا ببرید، این تخییر رو کی میگه؟ این تخییر رو عقل حکم میکند. عقل میگوید نظر مولا یک فرد از طبیعت انسانه، اما کدام فرد این دیگه به اختیار تو، میخوای زید رو به محضر مولا ببر یا عمرو بکر و خالد رو؟ اینجام همین طوره، اونی که واجب واقعیست اون قدر جامع بین این خصاله، و تخییر بین اینها تخییر عقلی میشود. منتها ممکنه شما سوال بکنید پس چرا در لسان ادله شرعیه قدر جامع متعلق وجود نشده، بلکه وجود به نحو تردید روی خود خصال ثلاث رفته؟ میگیم این مانعی نداره، از باب اینکه اینجا عقل مصادیق رو روشن نیست، خود شارع مصادیق رو بیان کرده، لیکن هدفش این است که جامع بین این مصادیق واجبه و جامع هم شیء واحده، وجوبش وجوب تعیینیه و اینها مصادیقش هستن، و تغییر بین مصادیق هم یک تغییر عقلیه، به شارع ارتباطی پیدا نمی کنن. این در این فرض. اما اگر واجبات تخییریه روی فرض دوم پیش آمدن که اقراض متعدد شد، هر کدومشون یک غرض مخصوصی دارد، اون غرضش هم لازم التحصیله منتها بین اقراض نمیتواند کسی جمع بکنه. هر کدوم که تحقق پیدا کرد غرضش حاصل شد، غرض دیگری ممکن است تحصیل نیست. اگر واجبات تخییریه به این صورت شد، فرض کردیم خصال کفاره به این صورت واجب تخییری بودن که هر کدام یک غرض مستقل و غرض مخصوصی داشتن، اینجا ایشون میفرماید دیگه ما باید همون حرف اول دیروز رو بزنیم، بگیم واجب تخییری در اینجا تخییر شرعیه و خود وجوب تخییری یک سنخیست از وجوب، یک شعبه ایست از وجوب. الوجوب و علا شعبتین، یک شعبش واجب تعیینیست که در ذهن شما بوده، یک شعبش هم واجب تخییریه، اینم خودش یک نحوه ایست از وجوب و امتیازاتی داره که در واجب تعیینی این مزایا نیست. یکی این که لازم نیست که شما تمام اطراف رو اتیان بکنید، اگر بخواهد ثوابی ترتب پیدا بکنه در اتیان یکی ترتب پیدا میکند، اگر عقابی در کاره در ترک مجموع عقاب ترتب پیدا می کند، و اگر یکی اتیان شد اصل تکلیف وجوب تخییری با اینکه به هر سه متعلقه این تکلیف ثابت می شود. این خودش یک سنخیست از وجوب به نام وجوب تخییری و دارای این مزایا هست. و اما اون احتمالی که دیروز ذکر شد و او این است که متعلق وجوب عهد حمای لا علت تعیین باشه. چه عهد حمای لا علت تعیین مفهومی و چه عهد حمای لا علت تعیین مصداقی، ایشون میگن این حرف باطله. چرا؟ اولا معنی عهد حمای مفهومی اینه که اون کسی که این حرف رو میزند میگوید تکلیف وجوبی به خود همین مفهوم عهد متعلق شده. عهد و حاضر الخصال، همین مفهوم، همین عبارت، همون طوری که شما میگید از صلات و واجبه، اینجا باید وجوب رو اینجوری تعبیر بکنیم. واجب رو بگیم عهد و حاضر الخصال واجبان، که خود این مفهوم عهد متعلق وجوب باشه و مرکز توجه تکلیف باشد. خود همین عبارت، همین مفهوم، ایشون می فرماین این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه این مفهوم چه دخالتی داره روی این فرض دوم؟ خود این خصال ثلاث مؤثر در حصول غرضه. خودشون هر کدام غرض مستقل و غرض مخصوص دارن، چرا عهد و حاضر الخصال متعلق وجوب باشه؟ خود صیام ستین یوما متعلق للوجوب، خود اطعام ستین مسکینا متعلق للوجوب، خود اطعر رقبه متعلق للوجوب. این عهد و حاضر الخصال چرا متعلق وجوب باشه؟ همه شون واجبه، همه قرض لازم و تحصیل داره، منتها جمع بین اقرازشون نمی شود. پس عهد حمای لا علت تعیین مفهومی کنار می رود، عهد حمای لا علت تعیین مصداقی هم باطله. حالا یعنی چه این عهد مصداقی؟ همونطور که دیروز عرض کردم، عهد مصداقی اینجوری میگه خود این مفهوم عهد متعلق وجوب نیست، متعلق وجوب مصادیق عهد و حاضر الخصاله. مصادیق احد و حاضر الخصال، یکی اطعام ستینه مسکیننه، یکی سیام ستینه یومنه. اینها مصادیق احد و حاضر الخصاله، مثل مصادیق انسان که زید و عمرو بکره، مصادیق احد و حاضر الخصال هم خود این خصاله سلاسه است. خب بفرمایید پس چرا باطله؟ باطل بودنش برای این جهته که علت تعلق وجود به این خصال سلاس این نیست که اینها مصادیق احد و حاضر خصال هم. درسته که اینها مصادیق هم، لیکن علت تعلق وجود این مطلب نیست. علت این است که هر قروم استقلال دارن، ستینم اسکینن اطعامش خودش استقلال داره. لا به ما انه مصداق احد و حاضر خصال. و همینطور اون دو طرف دیگر، برای اینکه ما فرض کردیم که خودش غرض مستقل داره، خودش غرض لازم و تحصیل داره، پس تعلق وجود به عنوان احد و حاضر الخصال نیست، به عنوان این است که خودش متعلق وجوده. پس هم احد مفهومی و هم احد مصداقی باطل، اون احتمالات دیگر هم تقریبا بطلانش روشنه و جا برای اونها نیست. پس روی فرض اول تغییر عقلی شد، روی فرض دوم تغییر شرعی شد، منتها واجب تغییری خودش یک سنخی از وجوبه و یک شعبه ایست از وجوب و مزایای مخصوصی دارد. این راجع به اصل واجب تغییری. در ضمن بحث واجب تغییری یک مسئله پیش می آید و اون این است که اگر اطراف واجب تغییری متباینان باشند خب مانعی نداره، اطعام ستینه مسکینن، سیام ستینه یومن، بین سیام و اطعام ارتباطی نیست، بین سیام و اطعام و ارتباطی نیست، این تغییرش درست. اما اگر طرفین واجب تغییری اقل و اکثر باشه چطور؟ آیا تغییر بین اقل و اکثر درسته؟ تغییر بین اقل و اکثر شرعاً و عقلاً جایزه؟ یا کسی ممکنه بگه تغییر بین اقل و اکثر ممکنه؟ اینجا قائلی پیدا شده میگوید تغییر بین اقل و اکثر مثل اینکه شما در نماز مخیر باشید بین اینکه یک تسبیحات اربع بگویید یا سه تسبیحات اربع بگویید، میگوید این تغییر ممکنه و نتیجه امتناع اینه که تسبیحه اولا واجبه و اون دو تسبیحه دیگر استحباب پیدا می کنن. درست دقت بفرمایید، اگر کسی تغییر بین اقل و اکثر رو قائل شد، میگوید اگر یک تسبیح گفته بشود واجب تحقق پیدا میکنه، اگر سه تسبیح گفته بشود به سه تسبیح واجب تحقق پیدا میکند. اما اون کسی که تغییر بین اقل و اکثر رو جایز نمیدونه، او میگوید همیشه به تسبیحه اولا واجب تحقق پیدا می کند و اون دو تسبیحه دیگر مستحب است که علاوه بر واجب در خارج اتیان شده. آیا تغییر بین اقل و اکثر جایز یا ممکنه؟ قائلی پیدا شده است میگوید تغییر بین اقل و اکثر ممکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه اقل و اکثر متقاعدین که نیستن، همیشه وقتی که میخواهد اکثر تحقق پیدا بکنه اول باید اقل تحقق پیدا بکنه. تا اقل تحقق پیدا کرد غرض مولا حاصل میشود، تا غرض مولا حاصل شد تکلیف ساقط میشود، دیگه مجالی برای اکثر و موقعیتی برای اکثر باقی نمیماند. همیشه با آمدن اقل قرض حاصل و با حصول قرض تکلیف ثابت، پس دیگه اکثر چه موقعیتی داره که طرف واجب و عدل واجب قرار بگیرد؟ لذا تغییر بین اقل و اکثر ممتنعه و همیشه اکثر اون قسمت زیادش باید جنبه استحبابی داشته باشد و واجب همون اقل باشه. آیا این حرف درست یا نه؟ مرحوم آیا خون می‌فرمایند این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما اینجوری فرض کردیم، درست این فرض ایشون رو دقت کنیم، اگر اینجوری فرض کردیم که اونجایی که اقل در خارج موجود میشه و در دنبالش اکثر تحقق پیدا نمی کند، اقل مؤثر در حصول قرض مولاست، اما اونجایی که اقل در ضمن اکثر تحقق پیدا میکنه اکثر مؤثر در حصول قرض مولاست. اگر ما یه همچی فرضی کردیم شما چی میگید؟ اقل اگر خودش تنها باشه خودش قرض رو تأمین میکنه، اما اگر اقل عنوان ضمنیت پیدا کرد و در ضمن اکثر تحقق پیدا کرد، اینجا دیگه اکثر میدان به اختیارشه، او مؤثر در حصول قرض مولاست. پس در حقیقت اذا کان الاقلو به تنهایی موجود بشود الاقلو مؤثر، و اذا وجد الاقلو فی ضمن الاکثر الاکثر مؤثر فی حصول القرض. اگر ما یه همچی فرضی کردیم، این فرض که ممتنع نیست، حالا که امتناع پیدا نکرد آیا چاره‌ای جز تغییر بین اقل و اکثر در اینجا هست؟ در کار حتما باید بین اقل و اکثر مولا تغییر قائل بشه. حق نداره مولا وجوب رو اختصاص به اقل بدهد، برای اینکه اکثرا مثل اقل مؤثر در حصول قرضه، کما اینکه حق نداره وجوب رو اختصاص به اکثر بده، برای اینکه اقل هم مؤثر در حصول قرضه. پس چون هر دو در حصول قرض دخالت دارند و مؤثرن، چاره ای جز تغییر بین اقل و اکثر تصور نمی شود. لیکن این بحث ناتمامه و دنباله داره. حقیق و امیقال حقیق در واجب تغییری این است که اینجوری بگیم امکان الامر به احد شیئین. چرا مولا امر به احد شیئین می کند؟ چرا مثل نماز و روزه هر دو رو مأمور به نحو واجب تعیینی قرار نمیده؟ نکتش چی؟ امکان الامر به احد شیئین به این ملاک باشه که انهو هناک قرض واحد، مولا یک دونه قرض داره، یک قرض لازم و تحصیل، قرضش واحده، یقوم و بهی کل واحد من هما. هر کدام از دو طرف واجب تغییری میتونن این قرض مولا رو تأمین بکنن، هر دو مؤثر در یک قرضن. به هی اذا اتا به احد هما هر کدوم رو که در خارج اتیان کرد حسل بهی تمام القرض، تمام قرض مولا در خارج حاصل شده و لذا برای خاطر اینکه تمام قرض حاصل شده یسقط به الهم. اگر به این ملاک واجب تخمیری تحقق پیدا بکنه اون وقت باید اینجوری ملتزم بشید کان الواجب، این خبر یعنی جزای امکان است، امکان الامر به احد شیئین به این ملاک باشه، نتیجه این صورت اینه کان الواجب و فی الحقیقه اول جامع و بینهما، اونی که در حقیقت واجبه این دو طرف واجب تخییری نیست، اون قدر جامع واجبه و اگر قدر جامع واجب شد و کانت تخییر و بینهما به حسب الواقع عقلیاً لا شرعیاً، دیگه تخییر بین این دو طرف به نحو واجب تعیینی قرار نمیده. نکتش چی؟ امکان الامر به احد شیئین به این ملاک باشه که انهو هناک قرض واحد، مولا یک دونه قرض داره، یک قرض لازم و تحصیل قرضش واحده، یقوم و بهی کل واحد من هما، هر کدام از دو طرف واجب تخییری میتونن این قرض مولا رو تأمین بکنن، هر دو مؤثر در یک قرضن. بهی اضاعتا به احد هما، هر کدام رو که در خارج اتیان کرد حصل بهی تمام القرض، تمام قرض مولا در خارج حاصل شده و لذا برا خاطر این که تمام قرض حاصل شده یسقط به الهم. اگر به این ملاک واجب تخییری تحقق پیدا بکنه اون وقت باید اینجوری ملتزم بشید کان الواجب، این خبر یعنی جزای امکان است، امکان الامر به احد شیئین به این ملاک باشه، نتیجه این صورت اینه کان الواجب و فی الحقیقه اول جامع بینهما، اونی که در حقیقت واجبه این دو طرف واجب تخییری نیست، اون قدر جامع واجبه و اگر قدر جامع واجب شد و کانت تخییر و بینهما به حسب الواقع عقلیاً لا شرعیاً، دیگه تخییر بین این دو طرف یا سه طرف مثل تخییر بین افراد انسان میمونه که عقل حکم می کند در جنی به انسانین، به این که هر فردی رو مخواهی احیان کنی مانعی ندارد. حالا چرا واجب رو ما قدر جامع قرار میدیم؟ و ذلک لوضوح ان الواحد، یعنی قرض واحد و مصلحت واحده، لا یکاد و یصدر من اثنین بما هما اثنان، دو چیز با فرض دوئیت و با فرض تباین نمیتونن در یک چیز تأثیر بکنن، نمیتونن یک اثر داشته باشن. ما لم یکن بینهما جامع فلبین، حتما باید یک قدر جامع و قدر مشترکی در کار باشه. الواحدو لا یکاد و یصدرو الا من الواحد، چرا؟ لاعتبار نحو من السمحیه بین العلت والمعلول، باید بین علت و معلول سنخیتی در کار باشه، اون وقت اگر دو تا علت فرض کردیم هر دو باید با معلول سنخیت داشته باشند و نتیجه سنخیت هر دو با معلول این است که بین خودشون هم یک قدر مشترک و قدر جامع باشه و الا نمی شود دو شیء متبایلی که هیچ جهت اشتراکی بینشون نباشه با یک معلول ارتباط و سنخیت پیدا بکنن. پس تغییرش عقلیه. امیدی اگر تغییر عقلیه پس با لسان دلیل شرعی چه کنیم؟ و علیه تجعلهما متعلقین للخطاب شرعی، این که در لسان دلیل شرعی خطاب به هر دوشون متوجه شده نه به قدر جامع، این لبیان ان الواجب هو الجامع بین این دوتا. میخواستن مصادیق رو روشن بکنن. خیال نکنید مصادیقش ده دار، خیال نکنید مصادیقش پنج دار، مصادیق همین دوتاست. چون عقل اینجا تشخیص مصادیق رو نمیدهد، خود اشاره مصادیق رو معین میکنه، لیکن تکلیف واقعی به همون قدر جامع متعلق شده. این یک صورت در واجب تغییری. و امکان به ملاک، صورت دوم، عطف به امکان الامر بعد شیئین به ملاک، این صورت تمام شد. و امکان یعنی امکان امر بعد شیئین به ملاک دیگری باشد، فرض واحد نباشه، به ملاک انه یکون فی کل واحد من هما قرضون، هر کدام قرض مخصوص داره، قرض مستقل داره. پس چرا هر دوشون رو لازم نیست انسان اتیان بکنن؟ خصوصیتش اینه، لا یکاد و یحصلو مع حصول القرض فی الاخر، اگر قرض یکیشون حاصل شد دیگری نمیتونه تحقق پیدا بکنه. امکان جمع بین قرضین و اجتماع قرضین در کار نیست. لا یکاد و یحصلو مع حصول القرض فی الاخر، که قرض در دیگری به چی حاصل می شود؟ به اتیانه ای یا مع اتیانه. اگر واجبات تغییریه به این صورت شد، اینجا تغییرش تغییر شرعیه، منتها باید بگیم واجب تغییری خودش یه سنخ مخصوصیه در مقابل واجب تعیینی. خانه کل واحدین واجبن به نحو من الوجود، هر کدام از این دو شی یک وجوب مخصوصی و یک سنخی از وجوب بهش متعلق شده. این سنخ رو شما از کجا به دست میاری؟ یستکشف عنه تبعاته یا یستکشف عن تبعاته، از آثارش به دست میاری، از راه مزایا و امتیازاتش کشف میکنیم. مزایاش چیه؟ من عدم جواز ترکهی الا الالآخر، اگر بخواید ترک کنی با اتیان دیگری مانعی نداره. و ترتب الثواب علی فعل الواحد من هما، و تکلیف هم با اتیان یکی ثابت میشه. و العقاب علی ترکه ما، اما اگر عقاب بخواهد تحقق پیدا کنه باید هر دو ترک بشود. پس در این قسم دوم واجب تغییری ما همون حرف اول دیروز رو اختیار می کنیم که واجب تغییری یک سنت مخصوصیه. و خلاوت حفی مثلی، لئون احتمال دومی که دیروز ذکر شد فلا وجه فی مثلهی للقول به کون الواجبه او و احد هما لا بعینه، چه احد هما لا بعینه مصداقا باشه و چه احد هما لا بعینه مفهوما باشه. احد چه کار است؟ هر کدام از اینا خودشون استقلال دارن، نه به عنوان احد و نه به عنوان مصداق احد، خودشون مستقلن، منتها اقرازشون امکان اجتماع نداره. کما هو واضح الا ان یرجع، مگر این که این قائل به احد ما اون فرض اول ما رو بخواد بگه که اینجا یه دونه قرض در کاره و هر کدام از اینها مؤثر در همون قرضن، نه این که اقراض متعدد باشه. اونجا ما نگفتیم قدر جامع واجبه، قدر جامع رو همین احد و حاضین الشیحین قرار بده، این مانعی نداره. الا ان یرجع الى ما ذکرناه در اون فرض اول، بیما ازا کان الامر به احد ما بالملاک الاول، که ما چی ذکر کردیم؟ گفتیم من ان الواجب هو الواحد الجامع بینهما، واجب اون قدر جامعه، لا احدهما معینه، نه اینکه یکیشون به تنهایی واجب باشه، با اینکه هر یکی از این دوتا مثل دیگریست در اینکه وافیه به تمام قرضه. فقط اول اشاره به اینه که اگر فرض اولم بگه باز حرفش درست نیست، برای اینکه رو فرض اول اون قدر جامع واقعی واجبه، نه احد و حاضین الشیئین. احد و حاضین الشیئین که قدر جامع بین تمام متباینات هم هست. شما اگر دو متباین رو حلو هم بگذاری نمیتونید بگید احد و حاضینه. اون قدر جامعی که ما در فرض اول میگیم قدر جامع واقعیه، روی سنفیت بین علت و معلوله، و الا کلمه احد و حاضینه که بین تمام متضادات و تمام متباینات انسان کلمه احد و حاضینه رو میتونه ذکر بکنه. پس بین احد و بین قدر جامع فرقه. تا اینجا راجع به اصل واجب تغییری بقی الکلام بیانه هل یمکن تغییر عقلا او شرعا بین الاقل والاکثر، آیا تغییر ممکنه اولا؟ ربما یقال به ان تغییر بین اقل و اکثر محال. چرا محاله؟ فان الاقل اذا وجد، اقل که در کار تحقق پیدا کرد، کان هو الواجب لا محاله، قرض مولا حاصل میشه، واجب تحقق پیدا میکنه. ولو کان این اقل در ضمن اکثر باشه، بالاخره اقل تحقق پیدا کرده. لحصول القرض به واسطه تحقق اقل، خب حالا که اقل حاصل شد، قرض حاصل شد، و کان الزائد علی الاقل من اجزاء الاکثر، اون دو تصفیه دیگر اینا زائدن علی الواجب، اگر مستحب زائد بر واجب شد دیگه نمیتونه طرف واجب قرار بگیرد. معنی تغییر این است که هر دو واجبه، اکثر با تمام خصوصیات واجبه. ما نمیتونیم تصور بکنیم که اکثر وجود داشته باشد. یه همچه حرفی زده شده لکنه لیس کذاله، حق این است که این حرف باطله. تغییر بین اقل و اکثر درسته روی همون فرضی که کردیم، که اول در جای مؤثره در قرضه که خودش باشه تنها، اما اونجایی که در ضمن اکثر تحقق پیدا بکنه اکثر مؤثره در حصول قرضه. لکنهو لیس کذاله فانهو اضافر زر، برای این که کسی که ادعای استحاله میکنه اگر یه فرضی هم ما در مقابلش کردیم جواب استحالش داده میشه. فانهو اضافر زر ان المحصل للقرض فيما اذا وجد الاكثر هو الاكثر، محصل قرض تمام اکثره، لال اقل الذي في ذمه. یعنی چه تمام اکثر محصره؟ به معنا ان يكون لجميع اجزاء الاكثر این اذن، حالایی که اکثر موجود شده جمیع اجزایش دخالت در حصول قرض داره. البته اگر اکثر نبود و اقل به تنهایی بود اونم مؤثر بود در حصول قرض. و این کامل اقل لولم یکون فی ذن الاکثر، خودش به تنهایی هم اگر بود کان وافی هم بالقرض ایزن، اما حالایی که اکثر پیدا شده اکثر مؤثره. خب اگر ما همچی فرضی کردیم و این فرض ممتنه نشد فلا محیصن تغییر بین اوما، چاره ای جز تغییر بین اقل و اکثر نیست. چرا؟ برای اینکه چرا وجوب رو اختصاص به اقل بده؟ همونطوری که به اکثر نمیتونه اختصاص بده به اقل هم نمیتونه بده. از تخصیص الاقل بالوجوب این ازن که اکثرم مؤثره در قرضه، این کان بلا مخصصن وجهی برای این تخصیص نیست. و این الاکثر به حده یعنی با حدودش یکون و مثل الاقله، روی این فرضی که ما کردیم هر دوشون مؤثره در قرضن. وقت مثالی میزند ایشون در باب خط طویل و خط قصیر، مثل ان یکون القرض الحاصل من رسم الخط مرتبا علی طویل، اگر طویل تحقق پیدا بکنه. اذا رسمت طویلو به ما لهو من الحد، با حد طویلی خوده، لا علی القصیر فی ذمه، اگر خط یک متری تحقق پیدا کرد قرض رو او حاصل میکنه، اما به جای او اگر نیم مترم تحقق پیدا میکرد اونم مؤثر بود، اما حالا که یک متری تحقق پیدا کرده او مؤثر در قرضه. و معهو کیف یجوز تخصیص الوجوب بما لا یعم الاکثر، چطور میشه وجوب رو اختصاص بدن به چیزی که اکثر رو نگیرد؟ خب این فرضی بود که ما تا اینجا کردیم. آیا این فرض محال بود؟ این فرض مستحیله. و من الواضح کون این فرضی که ما کردیم به مکان مال امکان و در نتیجه استحاله تقدیر بین اقل و اکثر کنار می رود.